ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. شما در ایران در هر شهری که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در آخرین ساعت‌های چهارشنبه، آخرین شب از خرداد ماه و همینطور سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که تا نیم ساعت آینده ادامه داره. بعد از رادیو پس فردا شروع میشه و تو این مدت درباره تازه‌ترین اخبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان میشنوید. ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. بکتاش خمسه‌پور سلام و شب بخیر.
شب بخیر آزاده، شب بخیر شنوندگان ارجمند. در یونان آنتونی سامراس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین به عنوان نخست وزیر جدید آن کشور سوگند یاد کرد. رئیس دولت جدید یونان پس از مراسم سوگند به خبرنگاران گفت: ما هر آنچه را که مقدور و ممکن باشد انجام خواهیم داد تا کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده بیرون آورد. رهبران سه حزب عمده یونان پس از سه روز گفتگوهای بی‌وقفه بر سر تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند. خبرگزاری رویترز می نویسد مقامات مصری گزارش دقیقی از چگونگی وخامت وضع جسمی حسنی مبارک 84 ساله منتشر نکردند و این امر موجب گمانه‌زنی های ضد و نقیض گوناگونی شده است. بعد از ظهر چهارشنبه دو مأمور امنیتی و یکی از وکیلان مدافع وی وضع حسنی مبارک را وخیم ولی پایدار اعلام کردند. پیش از این پزشکان رئیس جمهوری برکنار شده مصر را مردگی بالینی اعلام کرده بودند، ولی بعد از ظهر چهارشنبه این مطلب تکذیب شد. خبرگزاری ها گزارش می دهند بر اثر حمله یک تروریست انتحاری علیه کاروانی از نیروهای ناتو در استان خست افغانستان دست کم 20 تن جان باختند. مقامات محلی گفتند که 17 تن افغان از جمله ماموران امنیتی و غیر نظامیانی بودند که در این حمله تروریستی کشته شدند. علاوه بر این 30 تن نیز زخمی گردیدند. سفارت آمریکا در کابل نیز اعلام کرد که 3 تن از افراد فنی ناتو و یک مترجم افغان نیز در این انفجار کشته شدند. در منطقه پل علم واقع در جنوب افغانستان هم به گزارش پلیس آن کشور بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای 6 غیر نظامی افغان که سوار بر یک تراکتور کشاورزی بودند جان باختند. به گزارش اسوسییتد پرس ایالات متحده در نظر دارد برای مقابله با درگیری‌های احتمالی نظامی در منطقه خلیج فارس 13500 تا 15000 نیروی رزمنده خود در کویت را حفظ کند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که تحولات اخیر در شرق میانه و نااطمینانی به دگرگونی‌های ناشی از جنبش‌های موسوم به بهار عرب همراه با خروج نیروهای آمریکا از عراق در پایان سال گذشته میلادی و بیم و نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران جملگی حضور نیروهای آمریکا را در منطقه ضروری می‌سازند. در واشنگتن سناتور دموکرات رابرت منندز، معمار اصلی لوایح مربوط به تحریم‌های ایران، در واکنش به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای مسکو با انتشار بیانیه اعلام داشت که ناکامی نشست اخیر نشان داد که دولت ایران برای نیست تا از پیگیری توانایی تسلیحات هسته‌ای دست بردارد. در این بیانیه که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، این عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اضافه کرده که در روزهای آینده به اتفاق مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مشترک جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای تشدید تحریم‌ها علیه حکومت ایران را به کنگره آمریکا ارائه خواهد کرد.
متشکرم، بکتاش خمسه‌پور بود. از بخش خبری دیگه فاصله می‌گیریم، بریم ببینیم همکارانم در بخش تحلیلی چه مواردی برای شما تهیه کردن. آخرین وضعیت حزب اعتماد ملی با سخنان یک مقام مسئول درباره تعطیلی اون:
هیچ شرایطی برای حضور ما در عصر فعالیت های حزبی و سیاسی مهیا نبوده. ضمن اینکه عدم فعالیت یک حزب ولو به صورت خودخواسته قانوناً به معنای این نیست که حزبی وجود نداره.
ادامه نشست ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسان فنی در استانبول بعد از جلسات بی‌نتیجه در مسکو.
It's disappointing that and to stop the operations at Fordo.
همراه ما بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که منابع خبری مصر توی 24 ساعت گذشته گزارش‌های متناقضی درباره وضعیت سلامتی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر منتشر کردند و همه اینها در حالی هست که قرار نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر روز پنج شنبه فردا اعلام بشه. ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن ماست. ایلیا سلام و شب بخیر.
سلام، شب تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، میتونی برامون درباره آخرین وضعیت حسنی مبارک بگی؟ چه موارد تازه‌ای مطرح شده در مورد سلامتش؟
همچنان وضعیت واقعی آقای مبارک در ابهامه. تلویزیون نیل مصر گفته که مسئولان قراره به زودی بیانیه صادر کنن، بیانیه رسمی و از وضعیت آقای مبارک خبر بدن به مردم. اما اخبار ضدنقیض همچنان ادامه داره. تلویزیون دولتی مصر گفته که آقای مبارک در کما هست و همسرش سوزان مبارک در کنار اون در بیمارستان معادی که بیمارستان نظامی هست حضور داره. خبرگزاری از شرق الاوسط همچنان تأکید میکنه بر مرگ بالینی آقای مبارک، اما تلویزیون العربیه به نقل از منابع پزشکی گفته که وضعیت آقای مبارک با ثبات هست و رو ساعت به ساعت رو به بهبودی میره.
در مورد ضد و نقیض های مربوط به خبرهای حسنی مبارک گفتی، اما گفته میشه که طرفداران و همینطور مخالفان حسنی مبارک هم اطراف بیمارستانی که بستری شده جمع شدن. اصولا فضای شهر قاهره چطور تا الان گزارش شده؟
قبل از اینکه این خبرهای ضد و نقیض منتشر بشه، فضای قاهره فضای بود بر علیه شورای عالی نیروهای مسلح به خاطر بیانیه که داده بود بخشنامه‌ای در مورد افزایش اختیارات خودش. اما با انتشار این خبر فضا به نوعی دگرگون شد. در میان مخالفان آقای مبارک واکنش‌ها متفاوت بود. برخی این خبر رو تکذیب کردند و گفتند این خبر منتشر شده تا مردم به خونهای خودشون برگردن و احتمالاً احمد شفیق به عنوان پیروز انتخابات اعلام معرفی بشه. اما بعضی دیگه ناراحت شدن که شاه مبارک مرده و گفتن باید اعدام میشد. بعضی دیگه هم خوشحال شدن. اما طرفداران آقای مبارک همینطور که گفتی تجمع کردن و اگر آقای مبارک خبر فوتش واقعا رسمی و اعلام بشه، احتمال داره اینها به خیابون‌ها بیان، چون که در مورد وضعیت آقای مبارک هشدار داده بودن خانواده‌اش قبل از اینها و خواستار انتقال اون از زندان به بیمارستان بودن، اما دادستانی مخالفت کرده بود.
ایلیا، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر هم فردا پنجشنبه اعلام میشه. آخرین اخبار رو برامون بگو در مورد انتخابات تا این لحظه.
بطبق قانون آخرین فرصتی که کمیسیون انتخابات داره این هست که فردا پنجشنبه نتیجه انتخابات رو اعلام کنه. اما آخرین خبر این هست که کمیسیون عالی انتخابات شکایت‌های دو نامزد در مورد حوزه‌های فرعی رو نپذیرفته، فقط شکایت‌ها رو پذیرفته که میتونه بر کل انتخابات و نتیجه تأثیر بذاره. این شکایت‌ها در حال بررسی هست. اما یک گروهی به نام قضات برای مسکه، یک گروه غیر دولتی است، تاکید داره که محمد مرسی نامزد اخوان مسلمین از احمد شفیق جلو هست. گروه های دیگر، خود ستاد آقای شفیق همچنان میگه آقای احمد شفیق با نسبت 1,000,000 رای جلوتر از آقای محمد مرسی هست. این فضا همچنان ابهام‌آلود. درست کفه خبرها و کفه گزارش‌ها و اطلاعات به سود آقای محمد مرسی سنگینی میکنه، اما باید واقعا منتظر بود که فردا چی اعلام میشه.
متشکرم ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه در مورد آخرین وضعیت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر شنیدیم و فضای شهر قاهره یک روز قبل از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم. در ساعت 10:10 شب در تهران پارلمان ژاپن روز چهارشنبه به دولت این کشور اجازه داده تا تانکرهای حامل نفت صادراتی ایران به ژاپن رو بیمه بکنه. این مصوبه قبلا توی مجلس نماینده ها به تصویب رسیده بود. اونطور که بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه گزارش میده، به نظر میرسه دست کم دو کشور از چهار خریدار عمده آسیایی نفت خام ایران به واردات نفت از ایران ادامه میدن.
آسیا نیاز به نفت دارد تا تقاضای فزایندهش را برآورده کند و مصرف کنندگان عمده مرددند تا واردات نفت از ایران را کاملا متوقف کنند و به طور کامل به صادر کننده عمده نفت عربستان سعودی متکی گردند، به ویژه اینکه تولید نفت عرضه کنندگان دیگر چون لیبی و عراق ثبات نیافته است. ژاپن مصوبه ای را از پارلمان خود کسب کرده که به دولت اجازه می دهد پوشش بیمه تانکرهای حامل نفت ایران را تأمین کند، در حالی که چین از ایران می خواهد خطر را به گردن بگیرد و نفت را به وسیله کشتی های خود ارسال کند. کره جنوبی و هند هنوز در تلاشند راهی را پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع نفتی روز چهارشنبه گفتند ژاپن و چین روی هم واردات روزانه 620 هزار بشکه نفت ایران را برای ماه آینده تعیین کردند. یک سال پیش ایران به این چهار کشور آسیا حدود 2/3 صادرات نفت خود، تقریبا 1,450,000 بشکه نفت در روز را به فروش می رسند. در کمتر از 2 هفته این 4 خریدار آسیایی که بزرگترین مشتریان نفت ایرانند دسترسی به شرکت‌های بیمه اروپایی را از دست می‌دهند. شرکت‌های بیمه اروپایی 95% تانکرهای نفتی جهان را پوشش می‌دهند. هند که معافیتی را در تحریمات ایالات متحده کسب کرده، بدون موفقیت در تلاش بوده راهی برای دور زدن تحریمات اتحادیه اروپا پیدا کند. منابع نفتی گفتند کره جنوبی به دلیل ممنوعیت بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران واردات نفت از ایران را متوقف خواهد کرد. سئول مانند توکیو تلاش کرده است اتحادیه اروپا منع بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران را به تأخیر اندازد یا معافیتی را کسب کند. به گفته منابع دولت کره جنوبی، سئول ضمانت‌های دولتی را مد نظر قرار نمی‌دهد. این تلاش‌ها تاکنون ناکام ماندند. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا گونتر اوتینگر هفته گذشته در کنفرانسی گفت اتحادیه اروپا تحریم تانکرهای حامل نفت ایران را لغو نمی کند یا به تأخیر نمی اندازد. آژانس بین المللی انرژی هفته گذشته گفت که صادرات نفت خام ایران از پایان سال 2011 میلادی طی ماه‌های آوریل و می 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرده و به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده و اینکه تهران شاید تولید نفت خود را کاهش دهد. نگرانی ها نسبت به امکان وقوع اختلالی در عرضه نفت، بهای نفت را در ماه مارس به بیش از 128 دلار در هر بشکه افزایش داده بود.
10:12 شب در تهران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در پایان دور دیگه ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که این بار در مسکو انجام شد، روز سه‌شنبه دو طرف اعلام کردند که توافق کردند 13 تیر ماه در سطح فنی و کارشناسی در استانبول گفتگو کنند. همزمان هم اتحادیه اروپا تاکید کرده که از اول ماه ژوئیه، یعنی حدود 10 روز دیگه، تحریم خرید نفت ایران به اجرا گذاشته بشه و آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم تهدید کردند که اگه ایران به همین رویه ادامه بده تحریم ها تشدید میشه. جمشید زند از رادیو فردا درباره مذاکرات مسکو و دستاورد اون با مارک فیتزپاتریک، کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک در لندن، گفتگو میکنه.
نمایندگان گروه 5+1 و ایران پس از 2 روز مذاکرات فشرده و چندین دور گفتگوهای دو جانبه بین ایران و روسیه میزبان این نشست، تصمیم گرفتند مذاکرات در سطحی پایین‌تر و در استانبول ادامه یابد. گروهی از تحلیلگران ادامه گفتگوها در سطح کارشناسان را قدمی مثبت و امیدوار کننده خوانده‌اند، ولی عده دیگری نیز بر این باورند که عدم رسیدن به توافقی اصولی و ملموس در نشست مسکو برای حل بحران هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک خطر حمله نظامی و افزایش تنش در منطقه را بیشتر کرده است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید در این دور از مذاکرات هم ایران حاضر نشد قدمی در راه اعتمادسازی بردارد.
تأسف باره که توافقی به دست نیومده، چون که تنش‌ها بیشتر خواهند شد، ایران با تحریم‌های شدیدتری مواجه میشه، مردم بیشتر لطمه خواهند دید و احتمال اقدام نظامی هم افزایش پیدا میکنه. اما نیازی به همه اینها نیست، چون اون چیزی که این بار از ایران خواسته شده بود توقف روند غنی‌سازی اورانیوم نبود. بلکه برداشتن قدم‌هایی برای اعتمادسازی بود، یعنی توقف تولید اورانیوم 20% که در واقع ایران برای ادامه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش احتیاجی هم به اون نداره، و همچنین توقف فعالیت‌ها در مجتمع فوردو.
آقای فیتزپاتریک بعد از پایان مذاکرات دو طرف اعلام کردند که گفتگوها در سطح پایین‌تری و در زمینه‌های کارشناسی در استانبول ادامه پیدا می‌کنه. به نظر شما ادامه گفتگوها در سطح کارشناسی رو چگونه باید تفسیر کرد و آیا میشه این رو به عنوان قدمی مثبت ارزیابی کرد؟
به معنی ادامه مذاکرات در سطح کارگروهه، اما در حقیقت اقدامیه برای حفظ آبرو و رسوندن این پیام که دیپلماسی در سطح معینی ادامه پیدا میکنه. البته نفس این که دو طرف به نحوی به ملاقات‌ها و گفتگوهای خودشون ادامه خواهند داد مثبته. اما من فکر میکنم اون چه که باید انجام بشه اینه که ایران پیشنهاد آمریکا رو برای گفتگوهای دو جانبه بپذیره. اما ایران بارها گفتگوی رو در رو با آمریکا رو رد کرده. همه میدونند که تنها آمریکاست که میتونه اون چیزی رو که ایران میخواد، یعنی تضمینهای امنیتی و لغو تحریمها رو به اون کشور بده. دادن جایگاهی به ایران در منطقه تنها از عهده آمریکا برمیاد. من واقعا نمیفهمم چرا ایران از گفتگو با آمریکا خودداری میکنه.
به نظر شما گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگه برنده در دستشون دارند و شما توازن قوا در دو طرف رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از طرفین برگه برنده در دست داشته باشند. این وضعیت باخت باخته. ایران با تحمل تحریم‌های شدیدتر لطمه می‌بینه. بقیه دنیا هم بازنده است، چون تنش در منطقه باقی می‌مونه و ایران به مرحله تولید بمب نزدیک‌تر میشه. فکر می‌کنم الان ایران در وضعیت نامساعدتری قرار گرفته، چون که با تحریم‌های فلج‌کننده روبروست. در حال حاضر فروش نفت این کشور 40% کمتر شده، اقتصادش ماهانه 4.5 میلیارد دلار ضرر می‌کنه و اوضاع بدتر از این هم خواهد شد.
And it's only going to get worse. فکر میکنید که گفتگوها در سطح پایین‌تر تا چه مدت طول بکشه و پیامدهای طولانی‌تر شدن مذاکرات برای ایران چی هست؟
من احتمال ادامه گفتگوها در سطح مقامات ارشد رو کاملا منتفی نمی‌دونم. فکر میکنم گفتگوهایی در زمینه مسائل فنی ادامه پیدا میکنه و نهایتاً تا اواخر تابستون ممکنه مذاکرات در سطح بالا اثر گرفته بشه. چرا که اگر این اتفاق نیفته، اوضاع برای ایران بدتر و بدتر خواهد شد. و من مطمئن هستم رهبران ایران هر قدر هم سرسخت باشند، متوجه این موضوع خواهند بود.
جمشید زند از رادیو فردا درباره مذاکرات موسکو و دستاوردش با مارک فیتزپاتریک صحبت میکرد، کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک در لندن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
تکرار این برنامه از جمله روز جمعه صبح ساعت 9 به وقت ایران هم پخش میشه. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری فارس درباره حزب اعتماد ملی صحبت کرده و اعلام کرده که این حزب بدون برگزاری کنگره و شورای مرکزی عملاً تعطیل هست. محمود عباس ساده مشکینی در این باره همطور گفته که این ضعف قانونه که حزبی که کنگره برگزار نکرده رو نمیتونه منحل کنه. حزب اعتماد ملی رو مهدی کروبی و همفکرانش در سال 1384 و بعد از شکست این نامزد ریاست جمهوری در انتخابات در اون سال تشکیل دادن. درباره وضعیت این حزب هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی.
این بخش از گزارشی که ایشون دادن دقیقاً درسته که ما در این مدت تعطیل بودیم و هیچ فعالیتی نداشت، ولی مقدمات گزارششون یه مقدار خلاف واقع. جلسات شورای مرکزی حزب با فشار و تهدید نیروهای قضایی و انتظامی و امنیتی تعطیل شد و از برگزاری جلسات ممانعت به عمل اومد. دفتر حزب پلمب شد، اسناد دفاتر حزب ما توسط نیروهای امنیتی جمع‌آوری شده و دبیرکلمون بازداشت بوده در این مدت یک سال نیم گذشته. و به هر تقدیر اون چیزی که برای ما به عنوان اعضای شورای مرکزی حزب حائز اهمیت بوده این بوده است که ما بتوانیم در یک فضای مناسب به فعالیت حزبی مبادرت کنیم. هیچ شرایطی برای حضور ما در عرصه فعالیت های حزبی و سیاسی مهیا نبوده. ضمن این که عدم فعالیت یک حزب ولو به صورت خودخواسته قانوناً به معنای این نیست که حزبی وجود نداره یا حزب امکان فعالیت مجدد نداره. در هیچ جای اساسنامه ما قید نشده است که اگر شورای مرکزی به مدت کوتاهی تشکیل نشد یا به دلایلی امکان برگزاری انتخابات برای شورای مرکزی یا دبیر کل وجود نداشت، حزب عملا وجود نداره. حزب عملا وجود داره، اعضای شورای مرکزی عملا وجود دارن، جلسات رسمی نداریم به صورتی که بتوانیم بگیم که الان ما فعالیت داریم میکنیم و اعلام هم کردیم. یکی از دلایل عدم فعالیت ما این بوده که دبیر کل ما بازداشته. به زعم اعضای حزب این بازداشت بچه قانونی نداره، در هیچ محکمه ایشون محکوم به این بازداشت نشدن.
یعنی شما به عنوان عضو شورای مرکزی اعتماد ملی میگویید که شما به اعتراض به این بازداشت خانگی فعالیت نمی کنید؟
یکی از دلایل ما اینه، یکی از دلایل ما همین بازداشت غیر قانونی است که ایشون شده و ما معتقدیم که فعالیت حزبی در جمهوری اسلامی یا در هر فضای سیاسی دیگری یه مقدماتی لازم داره. اون مقدمات باید فراهم بشه. ما باید بتوانیم در شهرستانها، در استانها دفاترمونو فعال بکنیم. نمایندگان حزبی ما در شهرستانها و استانها فعالیت حزبی خودشونو انجام بدن. سلسله مراتب حزبی از پایین به بالا و از بالا به پایین انجام بگیره. تبادل اطلاعات، تبادل تجربیات، گردش نخبگان تا ما بتوانیم یک شورای مرکزی کارآمد رو در فضای دلنشین انتخاب بکنیم و اون بتواند کارکرد بیرونی داشته باشه. ما به فرضی هم که الان طبق فرمایششون همه این کارا رو کرده باشیم، در چه فضایی با چه کسی با چه امکاناتی میخوان فعالیت انتخاباتی یا فعالیت اجتماعی بکنیم، اون فضا الان مهیا نیست به گمان ما. اگر اون فضا مهیا بشه، شرایط و امکانات در اختیار از روانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، همه اون چیزایی که بستر یک فعالیت اجتماعی و حزبی هست در اختیار حزب قرار بگیره، ما قطعاً و یقیناً فعالیت اجتماعی خودمون از سر خواهیم گرفت.
واکنش محمد صادق جوادی حصار رو شنیدید از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی به سخنان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد این حزب. هانا کاویانی از رادیو فردا با آقای جوادی حصار صحبت میکرد. اما سایت های خبری در ایران گزارش دادن که در آستانه سالگرد واقعی 18 تیر 78 دانشگاه تهران اعلام کرده کوی دانشگاه از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل هست. مینا بهارم است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، بر اساس مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه تهران، کلیه خوابگاه‌های این دانشگاه از 7 تا 28 تیر ماه تعطیل است و دانشجویان باید تا 6 تیر ماه وسایل شخصی خود را از اتاق‌های محل سکونتشان ببرند. خبرگزاری ایسنا افزوده که دانشجویانی که شرایط موجه برای اسکان تابستانی در کوی دانشگاه دارند، از تاریخ 29 تیر ماه می توانند از خوابگاه‌ها استفاده کنند. به دنبال توقیف روزنامه سلام در 15 تیر ماه 1378 و تجمع و راهپیمایی دانشجویان در اعتراض به آن، لباس شخصی‌ها و ماموران نیروی انتظامی روز 18 تیر ماه به کوی دانشگاه حمله کردند و با تخریب خوابگاه دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آن واقعه که در جریان آن عزت الله ابراهیم نژاد، افسر وظیفه و دانشجوی سابق دانشگاه تهران به ضرب گلوله کشته شد، اعتراض‌های گسترده بخش‌هایی از مردم و دانشجویان را در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران به همراه داشت. گوی دانشگاه تهران علاوه بر این 25 خرداد ماه 1388 هم مورد حمله قرار گرفت. به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در شامگاه 24 خرداد ماه نیروهای لباس شخصی، نیروی انتظامی و یگان ویژه سپاه پاسداران این خوابگاه را محاصره کردند و در ساعت 2 بامداد به کوی دانشگاه حمله ور شدند. مطابق قانون ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران امکان پذیر است، اما فرهاد رهبر رئیس وقت دانشگاه تهران اعلام کرد که از او در این باره درخواستی برای صدور مجوز نشده بود. با گذشت 3 سال از آن حادثه، عاملان و آمران آن هنوز محاکمه نشدند و تنها دانشجویان که خود شاکیان پرونده بودند در دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران محکوم شدند. پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر 1378 برنامه دانشگاه ها طوری طراحی می شود که امتحانات دانشجویان تا قبل از این تاریخ به پایان برسد.
مینا بهارمس گزارش می داد. اما بریم سراغ یکی از برنامه های پرطرفدار رادیو فردا، ملاقات، و همراه بشیم با آرش حسنیا که به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در زمان نخستین بازداشتش در نوروز سال 85 عهده‌دار پست معاونت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. او همچنین در آن زمان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران بود. قبل از اینها مسئولیت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه ایران را بر عهده داشت که فعالیت‌هایش در همین سمت دلیل اصلی بازداشت و زندانی شدنش شدند. معصوم فردیس پس از مخالفتش با تغییر نتیجه مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه زندانی شد. میگویند او با ورود آنچه مافیای اقتصادی سپاه به مخابرات خوانده می شود مخالف بوده و همین مخالفت به پرونده سازی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برایش منجر شده و زندان را برایش رقم زده است. سال 1382 دولت محمد خاتمی برای رقابتی کردن بازار خدمات دهندگان تلفن همراه مناقصه بین المللی برگزار کرد تا از میان شرکت‌های داخلی و خارجی رقیب اپراتور دوم تلفن همراه ایران مشخص شود. برنده آن مناقصه شرکت ترکسل بود، اما این شرکت ترک هرگز نتوانست به شبکه تلفن همراه ایران برسد. با تغییر مجلس و راه یافتن اصولگرایان به مجلس هفتم، قانونی از مجلس گذشت که به شرکت‌های خارجی تصاحب بیش از 49% سهام شرکت‌های ایرانی را اجازه نمی‌داد. ترکسل که بر اساس مناقصه برگزار شده صاحب 70% سهام اپراتور دوم تلفن همراه بود، کنار گذاشته شد و شرکت MTN آفریقای جنوبی جایگزین ترکسل ترکیه شد. بر اساس شکایت شرکت ترکسل از MTN که همچنان در دادگاه‌های آمریکا در حال بررسی است، MTN آفریقای جنوبی متهم شده که با دادن رشوه و وعده همکاری‌های نظامی و هسته‌ای بین ایران و آفریقای جنوبی توانسته ترکسل را از میدان بدر کند. در این میان دولت نیز تغییر کرد و کرسی ریاست جمهوری به محمود احمدی نژاد رسید. با این تغییر و تحولات در دولت و مجلس در نوروز سال 85 خبرهایی از دستگیری و بازداشت معصوم فردیس منتشر شد. خبرهایی که در میانه تایید و تکذیب گرفتار آمد. آقای فردیس در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام او جاسوسی برای بیگانگان بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. اما آنطور که همسر معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته، این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و معصوم فردیس از اتهام جاسوسی تبرئه. اما آن نقض شدن و این تبرئه منجر به آزادی او نشده است. معصوم فردیس که در بند 350 زندان اوین روزگار می‌گذراند، از دردهای ناحیه نخا رنج می‌برد. دردهایی که به علت فشار بر مهره‌های گردنی برایش حاصل شدند. پزشکان پس از انجام MRI به مسئولان زندان هشدار دادند ادامه زندان برای آقای فردیس میتواند تبعات و آسیب‌های جبران ناپذیر نخایی به همراه داشته باشد. به رغم این توصیه پزشکان و رأی دیوان عالی کشور، همچنان معصوم فردیس در زندان اوین محبوس است و از ادامه پیگیری درمان بیماری خود در بیمارستانی خارج از زندان محروم.
صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید، اونجا میتونید وارد بحثای داغ هر روز ما بشید و نظرات خودتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 به وقت ایران همراه ما باشید.